بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 208 سطر 8 تنبیه. الجسم له فی حال تحرکه میل یتحرک به و یحس به الممانع ولم یتمکن من المنع الا فی ما یضعف ذلک فی. فصل ششم درباره تعریف، اثبات و احوال میل. در این عبارتی که آمده خاصیت میل ذکر شده، تعریفش ذکر نشده و اشاره شده به وجود میل اولا و ذکر یکی از خواصش ثانیا و قابلیتش للاشتداد و تضعف ثالثا. در این عبارتی که خوندیم عربیشو از مصنف، این سه مطلب آمده. اولا ثابت شده که میل موجود است، ثانیا یکی از خاصیت میل ذکر شده و ثالثاً بیان شده که میل قابل اشتداد و تضعف. خواجه ابتدا میل رو مختصراً توضیح میده، یه تعریفی به خواصش میکنه، بعد اثباتش میکنه، بعد از اثبات هم باز بعضی از خواصش رو مثل مصنف ذکر میکنه و قابلیتش اشتداد و تضعف رو بیان میکنه. این هم کل شرحیست که خواجه در اینجا داره. میل رو متکلمین اعتماد هم می نامن، متکلمین اعتماد می نامن و فلاسفه میل. بحث مختصری رو از این میل ما در نمط اول آوردیم. من عبارت شرح مواقف رو که در جلد 5 شرح مواقف آمده بود خوندم، ظاهرا صفحه 90-91، بین همین 90-91 و 5 تا 5 اینها بود، دقیق صفحه یادم نیست، جلد 5 بود حدود مثلا صفحه 91. بنابراین ما اگر در اینجا درباره میل بحث میکنیم مثل اینی که درباره اعتماد بحث کردیم، منتها اعتماد اصطلاح کلامی، میل اصطلاح فلسفی. میل عبارت است از اون نیرویی که طبیعت هر جسم به توسط اون نیرو جسم رو حرکت میدهد. ما قبلا گفته بودیم که محرک جسم طبیعته، حالا میخوام بیان کنیم که محرک جسم طبیعت هست منتها به توسط میل. بعدنم توضیح میدیم که با وجود طبیعت چه احتیاجی به میل داریم که میل رو ذکر کردیم، اون انشاءالله بیانش میاد. حالا میخوام ببینیم میل چی هست. الان به اندازه مختصری از طریق یکی از خواص شناختیمش، فهمیدیم میل عبارت هست از آنچه که وسیله تحریک طبیعت میشه، طبیعت به این وسیله جسم رو حرکت میده، این اندازه میل شناختیم. اما خود مصنف توضیح میده که میل در حال غیر حرکت هم موجوده، اینطور نیست که فقط در حال حرکت فعال باشه، در وقتی که جسم حرکت نمی کند نیز میل موجود است و فعالیت خودشو میکنه. میفرماد که سنگی رو در دست میگیری، از موضع طبیعی خارج میکنی و در دست میگیری، احساس سنگینی میکنی، میبینی فشاری بر دست تو وارد میکنه، مشکی رو پر هوا میکنی، بعد زیر آب میبری، میبینی که فشار میاره که بیاد بیرون. الان مشک حرکت نمیکنه ولی فشارش هست، اون سنگ هم ثابت رو دست تو قرار گرفته ولی فشارش هست. معلوم میشه که میل اختصاص به حال حرکت نداره، اون حالت فشاری که شما احساس میکنید از نیرویی است که ما اسمش رو میگذاریم. اون در حال حرکت هم فعالیت میکنه، در حال سکون هم فعالیت داره. بعد میفرماد قابل شدت و ضعف هم هست. میبینید که سنگی رو که رو دست میذارید اگر سنگ کوچیک باشه احساس چندانی نسبت به فشارش ندارید، سنگ بزرگ باشه فشارش رو کاملا احساس میکنید، بلکه گاهی اگر بزرگتر هم باشه میبینید که چنان بر دست شما فشار آورد که بالاخره خودش رو رها کرد. اینا نشون میده که این میل قابل شدت و ضعفه. قابل شدت و ضعفه و به وسیله بزرگی و کوچیکیش شدید میشه و ضعیف. جسم اگر بزرگ باشه میلش شدید میشه، کوچیک باشه میلش خفیف میشه. البته این قانون قانون کلی نیست. پنبه بزرگ، پنبهی که فضای وسیعی رو پر کنه رو دست میذاریم فشار رو آنچنان احساس نمی کنیم که از یه تیکه آهن احساس می کنیم. پس تنها بزرگی و کوچیکی جسم دخالت نداره. می فرماید فشردگی و تنکی جسم هم دخیله. تکاسف و تخلخل جسم هم دخیله. مثلا پنبه یه جسم متخلخله، اما آهن یک جسم مندمجه که اجزایش تو هم فرو رفته و بر اثر فرو رفتگی اجزا حالت سفتی و سختی به خودش گرفته و سنگین‌تر از سنگین‌تر از اون پنبه به نظر میرسه. یعنی یه مقدار از آهن با مقدار مشابهش از پنبه اصلا قابل مقایسه نیست از نظر سنگینی و سبکی. پس میل قابل شدت و ضعف هست و در صورتی اون ممانع را بر ممانع اثر می‌گذارد، اثر محسوس که ضعیف نباشد. اگر ضعیف باشه بر ممانع که مثلا دست ماست اثری چندان نمی‌ذاره. در این مثالی که زدیم ممانع دست ما بود، دست ما می‌خواد سنگ را از حرکت منع کنه، اون مشک رو زیر آب نگه داره، این دست ما می‌شد ممانع. در صورتی این ممانع اثر اون میل رو حس می کرد که اون میل ضعیف نباشد. اگر میل ضعیف باشه ممانع رو نمی تونه منع کنه، ولی اگر قوی باشه ممانع رو منع می کنه. این توضیحی است که ابن سینا داده. خواجم مطالبی داره که وقتی رسیم عرض می کنه. صفحه 208 فصل سطر 8 تنبیهون الجسم له فی حال تحرکی میلون که یتحرک به. جسم برای این جسم در حال تحرکش میلیست که جسم به توسط این میل حرکت می کند. یکی از خصوصیات میلو گفت و با همین خصوصیات هم میلو تعریف کرد که پس در حال تحرک میل جسم ملاحظه می شود. اون عاملی که طبیعت به توسط اون عامل این بدن رو حرکت میدهد میل است. خصوصیت دوم و یحس به الممانع. ممانع میتواند این میل رو حس کند حتی در حال غیر حرکت نیست. در حال حرکت هم میشه حس کرد، در حال غیر حرکت هم میشه. در حال حرکت دست زیر سنگ بگیرید، سنگ همینطور که میاد عبور میکنه حتی ممکنه دست رو پاره هم بکنه. پس در حال حرکت هم میشه حس کرد، در حال غیر حرکت هم همچنین. و ممانع حس میکند این میل را در حال سکون هم، هم در حال حرکت هم در حال سکون. این هم دو خاصیت. خاصیت سوم اینه که میل قابل اشتداد و تضعفه. ولم یتمکن من المنع الا فی ما یضعف ذلک فی، لم یتمکن این ممانع، ضمیران متوجه باشه، لم یتمکن این ممانع از منع این میل مگر در جسمی که یز افضاله که میل فیه در اون جسم. اگر در جسمی این میل ضعیفتر بود از نیروی ممانع، ممانع میتواند منع کند، اما اگر ضعیفتر نبود و میل قویتر بود، لم یتمکن الممانع من المنع، ممانع نمیتواند منع کند، ناچار دستشو کنار بکشه، سنگ بیفته پایین. اگر هم نکشه خود سنگه کنار میزنه دستو رو. و فی بعض نسخ داریم و این تمکن من المنع الا فی ما یز افزارش، به جای لم یتمکن این تمکن نداریم. در این صورت ضمیر تمکنه برمیگرده باز به ممانه، مثل ضمیر لم یتمکن. منتها در نسخه قبلی الا فی ما یز اف رو استثناء گرفتیم از لم یتمکن، در این نسخه الا فی ما یز اف رو استثناء میگیریم از یحس و به الممانه. بنابر نسخه دوم عبارت اینطور معنا میشود: و یحس و به الممانه، حس میکند این میل رو ممانه، و این تمکن من المن، ولو متمکن از من بشود. یعنی چه متمکن از من بشه چه نشه، در هر صورت این سنگینی رو حس میکنه. وقتی که متمکن از من نیستی، خیلی راحت این سنگینی رو حس میکنه. اون وقتی که متمکن من از من هست، اونم حس میکنه. پس حس میکند ممانع این سنگینی رو، این میل رو، ولو متمکن از من هم باشد. یعنی اون شی به اندازه‌ای فشار نیاورد که این ممانع مقاومتش از بین برود. با وجود این که فشارم زیاد نیست، بازم این ممانع حس میکند. پس و این و یحس به الممانع و این امکنه این ممانع من المنع، یعنی ولو این که اون من ضعیف باشد که ممانع بتواند منعش کند، بازم حس میکنه. ال بله خب در غیر حرکت هم نیست میشه. بله همچنه من المن، یعنی ولو اون که بتونه منعش کنه و حرکت نداره حرکت کنه، یا ولو بتونه منع کنه و اونقدر قوی نباشه که حرکتش ادامه پیدا کنه. وقتی میگیم بتونه منع کنه، منش همینه، ممانعی منع میکنه، نمیذاره این حرکت کنه، جسم رو نمیذاره حرکت کنه. چرا میتونه منع کنه؟ چون نیروی اون میل کمتر از نیروی این ممانعه، و ممانع میتواند این میل رو از عمل منع کنه و از حرکت جسم و از حرکت باز داره. پس ممانع حس میکند این میل رو، ولو آنقدر این میل ضعیف باشد که ممانع بتواند منعش کند. یه وقت اینقدر قویه که دست ممانع رو کنار میزنه رد میشه، اون وقت ممانع حس میکنه. یه وقت هم ضعیفه که باز ممانع میتواند این میل رو از حرکت باز دارد و منعش کند و جسم ساکن نگه داره، ولی بازم حس میکنه. الا فی ما یز افضال کفی، یعنی حس میکند الا در اون جایی که این میل درش ضعیف بشه، یعنی اونقدر ضعیف بشه مثل یه پرکاهی که اون رو بالاخره پرکاه هم میل داره، لذا بلش کنیم یه پایین، اما اونقدر این میل ضعیفه که دستی که ممانع این پرکاهه حس نمیکنه این میل رو. بنابراین یحس به الممانع و این امکن من المنع، یعنی اگر زیاد باشد ممانع حس میکند، بلکه اگر زیاد هم نباشد و ممانع بتواند منع کند، باز هم حس میکند. فقط الا فیما یضعف ذلک، فقط حس نمیکند اونجایی که این میل بسیار ضعیف باشد که دیگه به احساس هم در نیاد. این عبارت سر تا سرش نشون داد که میل گاهی خیلی شدید میشه به طوری که ممانع نمیتواند مقابل این میل بایستد، گاهی متوسط میشود به طوری که ممانع میتواند در مقابل بایستد و حسش کند، اما گاهی انقدر ضعیف میشود که ممانع حتی حسش هم نمیکنه، نه تنها در مقابلش می ایستد بلکه حتی حسش هم نمی کنه. این عبارت سوم توجه کردی، عبارت نسخه دوم این مطلب رو تونست بفهمونه. بله قسمت هست، بله اونقدر که ضعیف باشه همین استثناست. الا فیما یدعف و ذلک کفی، یعنی مگر ضعیف باشه که دیگه حس نمیشه. بنابر نسخه اول الا فیما یدعف رو استثنا گرفتیم از لم یتمکن، بنابر نسخه دوم الا فیما یدعف رو استثنا گرفتیم از یحس به، و در هر دو نسخه توجه کردید مطلب درسته و اشکالی پیش نمیاد. اقول و یرید و اثبات المیله و بیان احوالهی، هم میخواد میل رو اثبات کنه هم میخواد احوالش رو بیان کنه. دیگه تعریف نمی کنه میل رو، با همین خاصه هایی که ذکر میکنه میل کاملا تعریف میشه. علت اینم که تعریف نمی کنه اینه که ما خودمون با میل اجسام آشنایی داریم، فقط کافیست که همین خاصه هاش رو ذکر بکنن ما متوجه میشیم چی دارن میگن، پس لازم نیست که مستقلن میل معنا بشه. والمیلو هو الذی یسمیه المتکلمون اعتمادن، نام دیگر میل بنابر اصطلاح کلامی اعتماد است. و محرک الجسم انما یحرکه بتوسطه، این یه خاصه است برای میل که با همین خاصه میل داره تعریف میشه. محرک جسم قبلا گفتیم طبیعته، و محرک الجسم یعنی طبیعت، انما یحرکه یعنی انما یحرک جسم را به توسط این میل، خود طبیعت مستقیما حرکت نمیده بلکه به توسط میل حرکت میده. اگه یادتون باشه در یه جا فایده قید اول آوردیم، در صفحه 192 بود که کتاب ما فصل چهارم، اول فصل چهارم کتاب ما 192، طبیعت رو وقتی معنا می کردیم گفتیم مبدأ اول اصل حرکت ما، با قید مبدأ اول گفتیم نفس خارج شد، بعد معترضی اعتراض کرد که خود طبیعت هم خارج میشه، چون طبیعت هم محرک اول نیست، محرک اول میله، محرک ثانی طبیعته، طبیعت به توسط میل حرکت میده. و توسط المیل بین طبیعه گفتیم، و توسط المیل بین طبیعه و الجسم عند تحریک لا یخرج طبیعت رو عن کونها مبدن اول، لان المیل به منزلت آلت لها، میل رو منزل آلت گرفتیم واسطه نگرفتیم، قبلا هم بحث میل رو داشتیم در فصل چهارم همین زمان، اونجا بیان میشد که وساطت میل چون وساطت آلت هست نه وساطت واسطه، به اول بودن طبیعت آسیبی وارد نمی کنه، این محرک اول بودن طبیعت آسیب وارد نمی کنه، طبیعت محرک اول هست ولو با واسطه میل این کارو می کنه، چون میل آلت این حرکته نه واسطه حرکت. فرق بین واسطه و آلت هم قبلا گفته شد، واسطه اون کسیست که اون چیزیست که فعل مستقیمن به عهدشه. مثلا فرض کنید که استاد نجار به شاگردش میگه که این کار رو انجام بده، شاگرد مستقیما داره کار انجام میده منتها تحت اشراف و دستور استاد، این میشه واسطه. اما خود نجار با اره کار انجام میده، اره دیگه واسطه نمیشه، اره مثل اون شاگرد نیست، اره میشه آلت. پس فرق است بین آلت و واسطه، واسطه خودش کار رو انجام میده منتها تحت اشراف ذل واسطه، اما آلت کار انجام نمیده، به توسط ذوالآله کار انجام میده، اگر ذوالآله نباشه آلت کاری انجام نمیده. میل آلت هست واسطه نیست. اینو گفتم برای اینکه اگر یه وقتی تو مطالبی از قبل در ذهنتون هست و شما یادتون باشه که گفته باشیم طبیعت مبدا اول، اشکال نکنید، ممکنه کسی این مطلب یادش باشه اشکال جواب یادش نباشه. اینو من گفتم که تو ذهنتون بیاد که طبیعت مبدأ اول است و وساطت میل و اول بودن این طبیعت آسیبی وارد نمی کنه، پس ما میگیم طبیعت حتی مباشر تحریک است، مباشر تحریکه، چون میل رو اصلا به حساب نمیاریم مگر به عنوان یه واسطه، به عنوان یه آلت. و سبب احتیاجهی، از این سبب احتیاجهی ایشون میخواد شروع کنه به اثبات میل. ابتدا مقدمه اول دلیل رو ذکر میکنه، بعد این مقدمه رو اثبات میکنه. اثبات این مقدمه طول میکشه، لذا دو مرتبه بعد از اثبات مقدمه رو باز تکرار میکنه. مقدمه دوم رو به این مقدمه تکرار شده میچسبونه، نتیجه میشه. خلاصه استدلالش اینه. بعضی جسم ها رو میابیم که حرکت سریع دارن، بعضی ها از سنف همون جسم حرکت بطیء داره، از سنف همون جسم طبیعتشون واحده. ما این که طبیعت واحده میبینیم یکی سریع تر میره، یکی بطیء تر میره. از اینجا میفهمیم که این حرکت مستند به طبیعت تنها نیست، و الا چون طبیعت در هر دو فرد یکسانه، باید سرعت هم یکسان باشه، باید حرکت هم یکسان باشه، یکی سریع‌تر یکی بطیء‌تر نباشه. چون اختلاف در طبیعت نیست تا اختلاف در حرکت درست باشه، ولی میبینیم حرکت اختلاف پیدا میکنه. با اینکه طبیعتی که عامل است اختلاف نداره، میفهمیم این وسط یه چیز مختلفی داره دخالت میکنه. با اون چیزی که مختلفه میله، در این یکی چون فرد بزرگ از سنگ میل شدیده، سرعت حرکت بیشتره. در اون یکی چون فرد ضعیف از سنگ، از کوچک از سنگ، میل ضعیفتره، حرکت بطیتره. طبیعت سنگ در هر دو طبیعت سنگه، فرقی نمی کنه. اما در یکی سرعت بیشتر از دیگری است، معلوم میشه چیز دیگری در این دخالت کرده که در اون دخالت نداره، و اون میل شدیده که در اون نیست، در اون میل ضعیف هست. پس باید یه امری که قابل شدت و ضعف هست این وسط باشه، با اون امر قابل شدت و ضعف میله. توجه شدید؟ اثبات میکنه اولا سرعت اجسام رو و بطء اجسام رو، این اولا. ثانیا میگه طبیعت وقتی یکسان باشه نمیتواند در یکی حرکت بیشتر در یکی حرکت کمتر ایجاد کند، و الا ترجیح بلا مرجح لازم میاد. در چنین حالتی باید یه امر دیگری که قابل شدت و ضعف است وساطت کند، و طبیعت در اون یکی با این امر شدید سرعت بیشتر ایجاد میکنه، و در این یکی با این امر ضعیف سرعت کمتر ایجاد کنه. از اینجا وجود میل نتیجه گرفته میشه. این کل استدلال ایشونه. اما مقدمه اول چون سرعت و بطء بود، ایشون اولا باید ثابت کنه که بعضی اجسام سریع‌ترن، بعضی ها بطیء‌ترن، اینو باید اثبات کنه. اگرچه امر تجربی است، احتیاجی نداره، ولی بازم اثبات میشه. ثانیاً باید سرعت و بطء رو معنا کنه. ثالثاً باید بیان کنه که سرعت و بطء امر واحد قابل اشتداد و تضعفه. یعنی یک امر است که اگر اشتداد داشت بهش میگیم سرعت، اگر تضعف داشت بهش میگیم بود. این دوتا رو باید، این مطالب رو باید اثبات کنه تا مقدمه اول تمام بشه. یعنی ثابت بشه که یک امر، یک جسم ممکن است سریعتر از جسم دیگر حرکت کنه. این که اثبات شد، اون وقت بعد دنباله مطالب رو میاره که طبیعت نمیتواند عامل این اختلاف باشد، نتیجه میگیره پس چیزی دیگری که قابلیت شدت و ضعف دارد عامل این اختلاف است، و اول میگیره. این کل استدلال. حالا اثبات سرعت و بطء، ایشون میفرماد که هر متحرکی باید یه مسیری رو طی کنه، که اون مسیر کم باشد. کم یعنی مقدار. مثل این که بچه بزرگ میشه، این مسیر کم رو یعنی مقدار رو داره طی میکنه، حرکت میکنه. یا مسیر کیف باشد، که مثل این که مثلا سیبی داره از سبز بودن به زرد بودن بعدن به سرخ بودن منتقل میشه، این مسیری رو که کیفه داره حرکت میکنه، چه مسیر مسافت باشد، مثل متحرک عینی عین با الف که در مسافتی حرکت میکنه. پس هر متحرکی احتیاج دارد به مایتحرک و فیه، اون مایتحرک و فیه میخواد مسافت باشه، میخواد غیر مسافت باشه. در این بیانی که کردیم مسافت رو خاص گرفتیم، اختصاص دادیم به مکان، اون وقت مایتحرک و فیه رو در صورتی که مکان نباشه مسافت ننامیدیم، اسمش شد مثلا کیف، شد کم. در بعضی اطلاق ها بر همه این، بر همه مایتحرک و فیه ها اطلاق مسافت میشه، که مسافت مکانی باشه، که مسافت کمی باشه، که مسافت کیفی باشه، بر همشون اطلاق مسافت میشه. پس برای مسافت دو تا اطلاق داریم، یه اطلاق عام، یه اطلاق خاص. اطلاق خاص اون وقتیست که ما در مسیری که مکانیست اطلاقش کنیم، اطلاق عام اون وقتیست که در مسیر چه مکانی باشه چه غیر مکانی اطلاقش کنیم. خواجه در اینجا مسافت رو به اطلاق خاص اراده کرده، لذا میگه مسافتن کانت او غیره ها، ولی در بعضی جاها ممکنه شما مسافت رو عام بگیرید. خب پس مطلب این شد که هر متحرکی در یک مسیری حرکت میکند، این یه مطلب. مطلب دوم در زمانی هم حرکت میکند، یعنی حرکتش تو این مسیر زمانی میخواهد، در طول یه زمانی این مسیر رو طی میکنه. این دو مطلب حالا دقت بکنید، میخوام مقایسه کنید. اگر متحرکی همین مسافت رو در زمان کمتری طی کرد گفته میشه سریع‌تر است، در زمان بیشتری طی کرد گفته میشه بطیع‌تره. پس سرعت یعنی طی مسافت معین در زمان کوتاه‌تر، بعد یعنی طی همون مسافت در زمان طولانی‌تر، و ما اینو داریم، یعنی هم در سرعت و اینا بعد رو اثبات میکنه، هم در حرکت احتیاج به مسافت داریم، هم در حرکت احتیاج به زمان داریم، و هم مقایسه میکنیم زمان طی این مسافت رو به وسیله این متحرک و زمان طی همین مسافت رو با متحرک دیگر. از اینجا سرعت و بعد حاصل میشه. طی مسیر معین به وسیله متحرک معین در زمانهای مختلف، مسیر واحده، متحرک هم واحده، یا واحد سنخی یا واحد شخصی فرق نمی کنه، اما زمان مختلفه. اونی که زمانش بیشتره میشه بطیتر، اونی که زمانش کمتره میشه سریعتر. البته خلاف اینم میتونیم بگیم، یعنی جور دیگه هم میتونیم بگیم که زمان رو واحد کنیم، مسافت طولانی و کوتاه کنیم. در زمان واحد اون یکی مسافت بیشتر طی میکنه معلوم میشه اسرعه، اون یکی مسافت کمتر طی میکنه معلوم میشه که ابطأ. اگر زمان رو معیار قرار بدید، نسبت بین سرعت و بعد نسبت معکوسه، هرچی زمان کمتر بشه سرعت بیشتر میشه، هرچی زمان بیشتر بشه سرعت کمتر میشه. ولی اگر مسافت رو معیار بدید نسبت مستقیمه، هرچی مسافت بیشتر بشه سرعت بیشتره، هرچی مسافت کمتر بشه سرعت کمتره. یعنی اگر مسافت معیار باشه، زیاد بودن مسافت به معنای زیاد بودن سرعته، کم بودن مسافت به معنای کم بودن سرعته. اما اگه زمان معیار قرار بدین نسبت معکوسه، کم بودن زمان نشانه بیشتر بودن سرعت و زیاد بودن زمان نشانه کمتر بودن سرعته. ولی هر دو رو میشه معیار قرار داد، خواجه زمان رو معیار قرار داده، مسافت رو معیار قرار نداده، با این که میشه اونم انجام بده. در جای دیگه این کار کرده، در 95 این کار کرده، ولی در اینجا این کار نشد. این یک مطلب بود که با این مطلب ثابت کردیم سرعت و بطء رو داریم. حالا مطلب بعدی اینه که سرعت و بطء رو میخوام تعریف کنیم به طوری که قابل شدت ضعف باشه. این بیان اول ما که نشون داد سرعت و بطء داریم، نتیجه داد که سرعت و بطء از متحرک جدا نمی شوند، پس دو عارض لازمند، منتها عارض علل بدل، هر دوشون با هم نیستن، یکی باید، یکی از این دو تا حداقل باید باشه، یعنی یا سرعت تنها یا بطء تنها، پس هر یک از اینها یعنی کل واحد منهما یا احدهما، کل واحد نه، احدهما میشه لازم، عرض لازم برای متحرک. با این بیانی که ایشون کرد روشن شد که سرعت و بطء عرض لازمن، عرضند و لازمن. بعدن بیان دیگری داره که عرض اضافی هم هستند، عرض لازمن یک، عرض اضافی هم هستند دو. اضافی بودنشون به این بیانه که شما اگر دو جسم رو با هم در حرکت مقایسه نکنید سرعت و بطء فهمیده نمیشه. یه جسمی سریع میره، اگر اینو با وقتی ملاحظه نکنید اصلا نمیفهمید سریع چیه. یا یه جسمی وقتی میره، اینو باید ملاحظهش کنید با سریع تا معلوم بشه سرعت چیه بطء چیه. پس سرعت و بطء دو امر مقایسه‌ای هستن، دو امر اضافی هستن. اگر این اضافه و نسبت و مقایسه نباشه سرعت معلوم نمیشه. اگه همه اشیا یه جور حرکت میکردن اصلا ما سرعت و بطء نداشتیم. اما چون بعضیا اینطور حرکت میکنن بعضیا اونطور، ما مقایسه میکنیم میگیم این سریعتر این بطیتر. پس سرعت و بطء اولا عرضن، ثانیا عرض لازمن، ثالثا عرض اضافیان، یعنی با قیاس درست میشن. ثالثا رابعا عرض قابل شدت و ضعف هم هستن، که این البته نباید میگفتم عرض قابل شدت و ضعف، امر واحدی قابل شدت و ضعفه که اون امر واحد معروض سرعت و معروض بطئه. حالا اون امر واحد چی میرسه میشه که اینو نباید میگفتن رابعا، این اصلا با جدا میکردم از اون. با تمام این توضیحاتی که داده شد که انشالله از تو متن روشن ترم خواهد شد، مقدمه اول دلیلمون تموم شد که جسمی ممکن است اسرع از جسم دیگر حرکت کند. این مقدمه اول، یعنی جسمی ممکن است به لحاظ حرکت با جسم دیگر تفاوت داشته باشد. این میشه مقدمه اول. بعد میگیم و تفاوت را نمیتواند طبیعت واحد ایجاد کند و الا ترجیح بلا مراجعه لازم میاد. این مقدمه دوم. نتیجه میگیم پس غیر از طبیعت برای حرکت جسم عامل دیگری وجود دارد که اون میل است و سبب و احتیاجهی، یعنی احتیاج جسم یا احتیاج اون محرک الجسم الازالک، سبب احتیاج اون محرک الجسم الازالک یعنی به میل، این است که حرکت لا تخلو عن حد ما من سرعت بل بود. این مقدمه اول ماست، شروع میکنن به اثباتش، اثباتش طول میکشه، دو مرتبه مقدمه اول به عبارت دیگه تکرار میشه، بعد مقدمه دوم بهش ملحق میشه. لأن کل حرکتن، بیان اینه که هر حرکتی دارای سرعت و بطء هست. لأن کل حرکتن انما ترى فی شیء ما، هر حرکتی در یه شیء واقع میشه. بعضی حرکت ها در کم واقع میشن، بعضی در کف واقع میشن، بعضی در مسافت واقع میشن، در این واقع میشن که مسافته. انما کل حرکتن انما ترى فی شیء ما، هر حرکتی در یه شیء واقع میشه. چه یتحرک المتحرک فیه، فیه متعلق به المتحرک نیست، متعلق به یتحرک است. یتحرک المتحرک فیه صفت برای شیء ماست. هر حرکتی در یه شیء واقع میشود که اون شیء این چنین است که متحرک در اون شیء حرکت میکنند. مسافتن کان او غیرها، او غیرها چه مسافت باشد اون شیء ما یا غیر مسافت باشد. عرض کردم در اینجا مسافت رو خاص گرفته، اگر عام میگرفت دیگه اینجا نمیگفت. چه مسافت باشد، چه غیر مسافت باشه، یعنی کم باشه، کیف باشه. خب پس یتحرک فی شیء ما و فی زمان ما. فی زمان ما اتبع شیء ما، هر حرکتی تقع اولا فی شیء ما، ثانیا فی زمان ما. این روشنه. حالا از اینجا میخواد شروع کنه به مقایسه کردن به لحاظ زمان تا سرعت و بعد درست بشه. و قد یمکن ان یتوهم قطع تلک المسافه به زمان اقل من ذلک الزمان. ممکن است توهم کنید، تصور کنید که طی بشود این مسافت به زمانی کمتر از اون زمانی که الان فرض کردیم. گفتیم که کل حرکت تقفی شیء ما و فی زمان ما، یه زمانی مفروض بود، حالا ممکنه متحرک دیگری پیدا شود یا همین متحرک در یه حرکت دیگر طی کند مسافت رو در زمان کمتر. فتکون الحرکه، این حرکت دوم، اسرع من الاولا او به اکثر من، یا ممکن است متحرک دیگری پیدا شود که این مسافت رو به اکثر از اون متحرک اول طی کند. به زمان اقل من ذلک او به اکثر من، او به اکثر من اصلا برون به اقله. ممکن است متحرک دیگری یا همین متحرک در یه حرکت دیگر طی کند مسافت رو به زمان اقل که گفتیم، او به زمان اکثر من ها، یعنی من ذلک از زمان. در این صورت فتکون و این حرکت از تأمن ها، یعنی از این حرکت اولا. حالا نتیجه میگیریم از این توضیحی که در این دو خط گفتیم. فاذن الحرکتو لا تنفک عن حد ما من السرعت والبعد. نتیجه میگیریم که حرکت از سرعت و بعد خالی نیست. وقتی از سرعت و بعد خالی نیست، پس سرعت و بعد میشه عرض لازم برای حرکت که منفک از حرکت نمیشه. ول مراد من السرعت والبعد هو شیء واحد بالذات، اما کیفیت قابلت لشدت و ضعف. سرعت و بعد کیفیت عرضه، البته بعدا میگیم کیفیت مضافه است، کیفیت خالی نیست، کیفیتیست مضاف، اما حالا به اضافهش کار نداریم. کیفیتیست ذاتش واحد است، یعنی به لحاظ ذات فرق نمی کنه، به لحاظ سرعت و بعد فرق می کنه، به لحاظ این شدت و ضعف فرق می کنه، و الا ذاتش واحده. یعنی اون کیفیت حرکت، کیفیت حرکت، کیفیت حرکته، چه تو این جسم چه تو اون جسم، منتها در اینجا کیفیتی شدید که اسمشو سرعت گذاشتیم، اونجا کیفیتی سطحی که اسمشو بعد گذاشتیم. پس کیفیت‌ها به لحاظ ذاتشون فرق نمی‌کنه. یعنی اگر بخواد این کیفیت رو تعریف کنید با اون کیفیت رو تعریف کنید، تعریفاتون یکیه، منتها شدت و ضعف دارن، لذا از این تعبیر به سرعت می‌کنید، از اون تعبیر به بعد می‌کنید. و المراد من السرعت والبعد هو شیء واحد بالذات، شیئی که ذاتش و حقیقتش یکیست، و هوه کیفیتون، این شیء واحد هم از سمت کیفیته. پس شیئیست واحد و کیفیست واحد که ذاتش کیفیت است، اما قابلتون لشدت و ضعف، قابل شدت و ضعفه که از شدتش تبدیل به سرعت می شود، از ضعفش تبدیل به بعد می شود. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که گفتیم سرعت و بعد عارضن بر حرکت و عارض لازم هم هستن و قابل شدت و ضعف هم هستن. البته اون حرکت، اون معروض قابل شدت و ضعفه، نه خود این سرعت و ضعف. خود سرعت و بعد قابل شدت و ضعف نیستن، اون معروض اینها که کیفیته، اون قابل شدت و ضعف. حالا میخوام مطلب بعدی رو بگیم. و اینما یختلفان بالاضافت العارضت لهما. خب اگر شیء واحدن، اختلافشون از کجا میاد؟ شدت و ضعفشون از کجا میاد؟ بالاخره گفتید امر واحدن و قابل شدت و ضعف. اگر امر واحدن چرا اختلاف دارن؟ قابلیت شدت و ضعف دارن. این قابلیت که فعلیت پیدا میکنه، وقتی مقایسه کنید. اگر مقایسه نکنید نه شدت معلوم میشه نه ضعف معلوم میشه، فقط اون کیفیت هست. بالاخره این حرکت که میکنه یه نوعی حرکته، نوع همون کیفیته، یه نوع حرکته. اما این نوع حرکت نه معلوم سریع نه معلوم بطیه، مگر با یه سریع‌تر یا یه بطیتر مقایسه بشه، وقت مشخص میشه. پس باید مقایسه شود تا این سرعت و بود درست شود. و این نما یختلفان، یعنی این سرعت و بود که شیء واحده به ذاتن، اختلافشون از کجاست؟ ذاتشون که اختلاف نداره، ذاتشون کیفیته، البته قابلیت شدت و ضعف داره، ولی قابلیت که اختلاف نیست، فقط قابلیته. اختلاف از کجا درست میشه؟ انما یختلفان بالاضافه العارضه لهما، اضافه اگر عارض این دوتا شد اختلاف از ناحیه این عارض درست میشه. فما هو و سرعتون تفریع بر این انما یختلفان بالاضافه العارضه لهما و تفسیر اینن فرعی هستن که تفسیرش هم میکنن. فما هو و سرعتون بالقیاس الی شیء هو بینه بطئون بالقیاس الی آخر، اون حرکت یا اون کیفیت حرکتی که بالقیاس الی شیء سرعت است، همون کیفیت حرکت بالقیاس به شیء دیگر بطء است. یعنی با کنتر از خودش میسنجید میبینید سرعته، با تندتر از خودش میسنجید میبینید بطئه. خب تا اینجا مقدمه اول اثبات شد، حالا دو مرتبه مقدمه اول تکرار میشه، یعنی از اینجا دلیل میخواد شروع بشه. و لما کانت الحرکه ممتنعت الانفکاک عن هذه الکیفیه، این مقدمه. چون حرکت نمیتواند منفک از این کیفیت باشد، حرکت یا سریع است یا بطی، نمیتونه هیچ کدوم از این دوتا نباشه، نه سریع باشه نه بطی، منفک از هر دو نمیتونه بشه. چون حرکت ممتنع است که از این کیفیت منفک شود، این یه مقدمه. مقدمه دیگر، و کانت طبیعت التی هی مبدأ الحرکه شیئا لا یقبل الشدت و الضعف، طبیعتی که مبدأ حرکت است نمیتواند شدت و ضعف پیدا کند، طبیعت امر واحد غیر قابل شدت و ضعف. اینم مقدمه دوم. کانت نسبت جمیع الحرکات المختلفه به شدت و ضعف الیها واحدون، اینم جواب، یعنی نتیجه که میخوام بگیریم، نتیجه این است که نسبت همه حرکات که مختلف به شدت و ضعفن به شدت و ضعف متعلق به مختلفه، الیها متعلق به نسبته، نسبت همه حرکاتی که مختلف به شدت و ضعفن نسبت این حرکات الیها به این طبیعت واحد است. یعنی حرکت شدید رو بهش نسبت بدید قبول میکنه، حرکت ضعیف رو بهش نسبت بدید قبول میکنه، هیچ با هر دو سازگار هیچ کدوم رو هم تعیین نمیکنه، چون اگر تعیین کنه میشه ترجیح بلا مرتبه. و کان از صدور و حرکت معینت منها دون ما اداها ممتنعن، صدور یک نوع حرکت خاص از این طبیعت دون ما ادای این حرکت ممتنع خواهد بود که بگیم حتما این نوع حرکت رو اقتضا بکند و ازش صادر بشه، اون حرکت دیگر رو اقتضا نکنه و ازش صادر نشه. این ممکنه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجحه. طبیعتی که میتواند همه نوع حرکات ایجاد کند، اگر بخواهد که فلان حرکت معین ایجاد کنه حرکت دیگر رو ایجاد نکنه، میشه ترجیح بلا مرجح لعدم الاولویه. این نتیجه تمام شد. حالا نتیجه نهایی یا فرع بر نتیجه اینه که اگر طبیعت نتوانست این سرعت و بطئی رو که حرکت ازش خالی نیست ایجاد کند، پس چیزی دیگری در این سرعت و بطئ باید دخالت کند و اون چیزی دیگر میل است. فقتضت این طبیعت اولا، یعنی قبل از این که خودش بخواهد شروع کند، اقتضا می کند امری رو که اون امر یشتد و یضعف، بتواند اشتداد و تضعف پیدا کند و بتواند حرکت رو شدیدتر کند یا ضعیفتر کند، و اون امر میل است. حالا شدت و ضعفش از کجا پیش میاد؟ سه تا عامل برای شدت و ضعف میشموریم، سه تا عامل. یکی بزرگی و کوچکی جسم باعث شدت و ضعف میل میشه، یکی تکاسف و تخلخل جسم، یعنی فشردگی اجزا و تنوکی اجزا، یکی هم وضع قرار گرفتن اجزا نسبت به هم دیگر که این غیر تخلخل و تکاسفه. یه وقتی اجزا در هم مندمج میشن، یه وقتی متفشی میشن. اون تخلخل و تکاسف اینه که بینشون چیز دیگه فاصله بشه، اما این وضع اینه که نه، اصلا جسم متراکم بشه یا باز بشه، نه چیزی دیگری درش دخالت کنه، که اینا رو باید انشالله توضیح داد. و یه امر چهارمی هم دخالت میکنه و اون امر اون چیزیست که این متحرک تو اون چیز داره حرکت میکنه. گاهی مثلا در یه مسافتی حرکت میکنه که مسافت هوا دارد، گاهی در یه مسافتی حرکت میکنه که اون مسافت آب دارد. مقاومت آب بیشتر از مقاومت هواست، وقت میل در جایی که حرکت در آب بیشتر فعالیت میکنه، اون جایی که حرکت در هواست کمتر فعالیت میکنه. بالاخره این اختلافات باعث میشن که سرعت کم بشه، سرعت زیاد بشه. بنابراین توجه میکنید که اختلاف میل باعث اختلاف سرعت میشه و طبیعت تنها کافی نیست. پس بنابراین علاوه بر طبیعت احتیاج داریم به میل، که میل به توسط این اموری که گفته شد اختلاف پیدا کند و سرعت و وضع حرکت به توسط این میل توجیه شود، که انشالله اختلاف اینا رو باید انجام سایم بکنیم.